بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب بس آیه 26 سوره بقره، این آخر این آیه این بود که فرمود یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما یذل بهی الا الفاسقین. اینجا مجموع البیان در واقع به تبعیت از کتاب تبیان میخواد توضیح بده درباره این که نسبت دادن اذلال به خداوند چه معنایی داره. این که میفرمایید مثلا یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما یذل بهی الا الفاسقین. خب این مسلمه که خداوند کسی رو گمراه نمیکنه، ولی تو آیات شریف قرآن نسبت اذلال به خداوند وجود داره. حالا اینو میخواد توضیح بکنه. میفرماید که یه مرتبه اذلال به معنی همون اذلالیه که به شیطان نسبت داده میشه یا به ابلیس. مثلا که ابلیس گفت بلا اذلنهم، گمراهشون میکنم. اینجا اذلال تو موردی که به شیطان نسبت داده میشه، اینجا اذلال به معنی دعوت به فساده، یعنی دعوتشون میکنن به اینکه کار بد بکنن. این اذلالی که به خداوند نسبت داده میشه این نیست معناش، یعنی این مسلم خدا دعوت به فساد نمیکنه. ولی چند تا معنای دیگه برای اذلال هست که اینها احتمال داره مراد از نسبت دادن اذلال به خدا باشه. حرفای مجموع بیان رو دارم میگم. ما مثلا یه مرتبه این که میگیم که باب افعال به معنی نسبته، مثل باب تفعیلا. مثلا میگیم که صدقته، یعنی چی؟ یعنی نسبت دادم او را به صدق. یا کذبته، تکذیبش کردم، یعنی نسبتش دادم به کذب. ولی من صدق و کذب تو ایجاد نکردم، فقط من نسبت دادم. یه احتمال اینه که آدم بگوید اذلال به این معناست، یعنی نسبت دادن اذلال، نسبت زلال. خدا گمراهشون میکنه، یعنی خدا میفرماید اینا گمراه هستند. نسبت میدهد خدا زلالت را به اینها. این یک معناش. اینجور اذلال نسبت به خداوند صحیحه. یا اینکه مثلا بگیم که خدا گمراه میکنه، این از باب حکایته. تو ادبیات یه بحثی بود درباره یه حکایت. حکایت این بود که عین کلام کسی را نقل بکنند. مثلا شما میفرمایید ضربت زیدن، من میگم اما زیدن، اعرابش این است. حالا چرا گفتم اما زیدن، نگفتم اما زیدون؟ چون دارم حکایت کلام شما رو میکنم. شما فرمودید ضربت زیدن، منم زیدن را دارم حکایت میکنم. یعنی احتمال داره که این یذل بهی کثیرا حکایت باشه. یعنی خداوند داره میفرماید که اون منافقین میگویند این قرآن گمراه میکند و قرآن هدایت میکند. حرف اونا رو خدا داره نقل میکنه. اینم مثلا یک معنا برای نسبت دادن اذلال. یه معنای دیگر نسبت دادن اذلال به خداوند اینه که به معنی جزا یا به معنی هلاکت یا عقاب. یذل به کثیرا، یعنی خدا عده‌ای رو عقاب میکنه. احتمال دیگر اینه که اذلال به معنای عدم لطف، عدم عنایت، یعنی خداوند با قرآن عده‌ای رو گمراه میکنه، یعنی اون لطفی را که به دیگران، به مؤمنین دارد، اون لطف را به اینا ندارد. نه اینکه خداوند گمراهشون میکنه دا، بلکه به من. تو مثلا فرسونید ضرب المثل های عربی هم خیلی هست. مثلا یک کسی میگه که من شمشیر خودم را خودم از بین بردم، خودم اذلالش کردم، تباهش کردم، یعنی خودم شمشیر را اصلاح نکردم، نه اینکه تباهش کردم. اما همین که اصلاحش نکند خودش از بین برده دیگه. کسی که کفششو واکس نزنه خودش کفششو از بین برده، اما نه اینکه یعنی از بینش برده، اصلاحش نکرد. و از اینجور موارد خیلی میشه پیدا کرد تو عربی که لطف نکردن را به معنی اذلال میگیرند. خلاصه مجموع بیان داره اینجوری این آیه رو معنا میکنه که به معنای مثلا حرفای اشاعره یا مجبره نباشد که نسبت جبر به خدا میدند و میگن خدا گمراه میکنه. حالا اینا فرمایشات مجموع بیان. خب این عبارت رو تا اینجا خوندیم که بله، و قوله یهدی بهی کثیرن، این اول صفحه 68 تو اون بحث معنای آیه 26 یهدی بهی کثیرن، یعنی الذین آمنوا بهی و صدقوه و قالوا هذا فی موضعه. یهدی بهی کثیرن، اون کثیرن خدا هدایت میکنه با قرآن عده ای را، اون عده کسانی هستند که ایمان آوردند به قرآن و صدقوه و قرآن را تصدیق میکنند. و قالو هازا فی موضعه، و میگن این ضرب المثلی که خدا زده به جاست. این که خدا مثال زده، فرموده مثل پشه، مثال به جاییه، مثال درستی. کسانی که میگوین این مثال به جاست و خوبه، اینها رو خدا هدایت میکنه. چون گفتیم بعضی ها میگن که این چه مثالیه که خدا زده، یا مثلا توهینه، یا خدا اجل از اینه که اینجور مثالی بزنه. فلما حصلت الهدایت و به سببه اضیف الیه، پس چون هدایت حاصل شد به سبب قرآن، اضیف هدایت الالقرآن، یهدی بهی هدایت میکنه با قرآن، با این مسئله که تو قرآنه. فمعنی الازلال علا هازا، این که میفرمید یوزلو، معنای یوزلو یعنی تشدید الامتحان لذی یکونو انده و زلال. خدا گمراه میکنه یعنی چی؟ یعنی امتحان میگیره، امتحان سخت میگیره، یه دهی مردود میشند، تشدید میکنه، سخت میگیره، امتحانی که میباشد هنگام اون امتحان زلالت، یعنی هنگام امتحان زلالت پیش میاد. و ذالکه به انظر لهم الامثال، خداوند ضرب المثل براشو زده و ضرب المثل مشکلی زده. وقتی مشکل باشه خب یه عده گمراه میشن. لان المهنه اذا اشتدت على الممتحن، زیرا سختی وقتی شدید بشه بر اون ممتحن و امتحان شونده، فزل اندها، پس اون ممتحن گمراه می شود هنگام مهنت. سمی ازلالن، سمی ازلالن لان المهنت از اشتدت سمیت ازلالن، جواب ازا. و ازا سهولت فهتدا اندها سمیت هدایتن، و وقتی که اون مهنت آسان باشه، امتحان آسان باشه، سمیت هدایتن، بهش میگوید هدایت. فالمعنا، پس معنای آیه اینه که ان الله تعالی یمتحن و به هذه الامثال عبادهو، خدا با این ضرب المثل ها بندگانش رو امتحان میکنه. فیزل بها قوم کثیرون یزلو، گمراه میشوند قومی با اون مثال، و یهتدی بها قومون کثیرون، که یعنی دیگه زلالت به خدا نسبت داده نشود. و مثله قوله رب انهن اضللن کثیرا من الناس، مثلا وقتی میگیم خدایا این بت ها عده زیادی رو گمراه کردن، با اینکه بت که کاری ازش ساخته نیست، بت که کسی رو گمراه نمی کنه. پس معنای آیه اینه که ای زلو اندها، یعنی خودشون گمراه شدن. پس اینجا هم که میگوییم قرآن گمراه میکنه، یعنی قرآن گمراه نمیکنه، اندل قرآن ید گمراه میشوند. و هازا کما یقال للرجل، مثلا به یه نفر میگوییم ازا ادخل الفزت النار لینظر فسادها من صلاحها فظهر فسادها افسدت فزتک. مثلا مثل این که یه آدمی میخواد ببینه مثلا این فزه یا مثلا این نقره واقعا نقره است یا مثلا رویه یا مس چی آدمی که میخواد امتحان بکنه این فزه رو میبره توی آتش تا ببینه صلاحش از فسادش چیه. فزهر فسادها، بعدم برد تو آتش و معلوم شد که این نقره نیست. حالا یقالو به این جور آدمی یقالو افسدت فزتک، تو نقره تو خرابش کردی، با اینکه این خراب نکرد، این فقط میخواست اظهار بکنه. این که میگوییم خدا گمراه کرد، نه یعنی که خدا گمراه میکنه، یعنی خدا مثل این که کسی ببره تو تنور که نشونش بده که این خالصه یا خالص نیست. به اینجور آدمی میگوییم افسد تفزتک، فزتو خراب کردی، با اینکه او خراب نکرد، خراب بود. و هو لم یفعل فیها الفساده، ای آقا فسادی رو تو فزه درست نکرد. و انما یراد و ان فساده ها ظهر عند مهنتهی، فقط مراد این بود که فساد این فزه ظاهر میشه هنگام این امتحان. پس اینجا هم که میگوییم که خدا گمراه میکنه، یعنی خدا با این قرآن کاری میکنه که زلالت اینا آشکار بشه، نه اینکه خدا گمراه بکنه. و قریب من ذالک قولهم، شبیه همین است که نسبت میدیم زلالت را، با اینکه واقعا زلالت نیست، آشکار شدن زلالت. شبیهش این که مثلا میگوییم فلانون ازل ناقتهو، فلانی گم کرد شترش را، یعنی این کاری کرد که شتر گم بشه، یا نه شتر گم شد ولی به این نسبت میدیم. فلانون ازل ناقته بلا یوریدون انهو اراد ان یزل، مقصودی نیست که این میخواست شترش را گم بکند. و انما یوریدون زلت منهو لا من غیرهی، مقصود این بود که شتر این نه شتر کس دیگه گم شد. یه مثال دوم. مثال سوم و قولهم، مثلا میگوین افسدت فلانتون فلانن و از هبت عقلهو، میگن فلان زن فلان مرد رو خرابش کرد و عقل اون مرد رو گرفت، در حالی که این زنه کاری نکرد نسبت به این. و هیه این زنه ربما لم تعرف، و اصلا شاید این مرده رو نمیشنسته، این زنه فقط تو خیامون را میرفته این مرده نگاش کرد. ولیکن لما ذهب عقله و فسد من اجله ها، لیکن عقل این مرده از بین رفت و خراب شد به خاطر این زنه، ازیف الفساد الیها، فساد رو به اون زنه نسبت میگیم این زنه او را دیوانه کرد یا عقلشو، با اینکه این زنه کاری نکرد. او هنگام این زن دیدن باطن خودشو نشون داد، اظهار کرد. پس احتمال داره وقتی میگیم خدا گمراه میکند به قرآن، یزل بهی کثیرن، یعنی خدا اندل قرآن اذلال اینها را آشکار میکنه. معنای دیگر یزل بهی کثیرن و قد یکون الاذلال به معنی تخلیت علی جهت العقوبت. یه مرتبه اینه که نه، اصلا یزل بهی کثیرن معنیش اینه که یعنی خدا کاریشون نداره، این وقتی میخواد بخوره زمین خدا دستش نمیگیره، اینم خورد زمین، به معنای تخلیه علی جهت العقوبه. تخلیه یعنی رهاش بکنه به عنوان عقاب، به عنوان عقاب رهاش بکنه. و ترک المنع بالقهر، خدا جلوی گناهش نمیگیره به صورت قهر و غلبه، جلوش نمیگیره، یعنی بلش میکنه اونم میخوره زمین. و من الالتاف التي يفعل بالمؤمنين، خدا اون الطافی که به مؤمنین انجام میدهد به این انجام نمیدهد. جزاء على ایمانهم، اون الطافی که به مؤمنین به عنوان جزای ایمان میدهد به اینا نمیدهد. پس در واقع نه یعنی که خدا گمراهشون کرده، یعنی خدا دستشون رو نگرفت اینام خوردن زمین. به هزا کما یقال، مثل این که گفته می شود لمن لا یسله و سیفهو، کسی که شمشیرشو اصلاح نمی کنه، تیزش نمی کنه، بهش می گوین افسدت سیفکه، افسدت شمشیرتو خراب کردی، با اینکه که اصلا هیچ کاری نکرد، این فقط اصلاحش نکرد. اريد به انك لم تحدث فيه الاصلاح في كل وقت بالثقل والاهداد، مراد اینه که شما ایجاد نکردی تو شمشیرت اصلاح را در هر وقتی که هر روز اصلاحش کنی، به اینکه سیقلش بدهی و اهداد تیزش بکنی. همین که تیزش نکردی، یعنی همین که این کفشو مثلا باکس نزدی پس کفشو خرابش کردی، اینم یه معنای دیگری یزل بهی کثیرن، یعنی خدا اصلاح نمیکنه اینا رو. و قد یکون الاذلال به معنی تسمیت به زلال و الحکم به زلال. یه مرتبه اینه که یزل بهی یعنی خدا اسم اینها را میگذارد گمراه، نه اینکه خدا گمراهشون میکنه، ده اینا گمراه هستن. یزل بهی یعنی خدا اسم اینا را میگذارد گمراه. گاهی گفتم باب افعال به معنی تسمیه هستا، اذلال به معنی تسمیه به زلال و حکم به زلال، یعنی خدا یحکمو به اینکه اینا گمراهند. کما یقال، مثلا گفته می شود ازلهو باب افعال دیگه، ازا نسبهو الزلال، ازلهو یعنی نسبهو الزلال. یا مثلا اکفرهو، اکفرهو یعنی چی؟ نه یعنی او را کافر کرد، بلکه ازا نسبهو الالکفر. قال الکومیت، آقای کومیت مثلا گفته فطایفتون قد اکفرونی به حب بکم و طایفتون قالو مسیعون و مزنبو. این شعر رو شاهد داره میاره بر این که باب افعال به معنی نسبت به کار میرود. طایفه ای من را نسبت به کفر دادن به خاطر اینکه حب شما را دارم، چون حب شما را دارم میگن که فلانی کافره. و طایفتون قالو مسیعون، یه ادم به من نسبت سیئ میدهند و مذنبون، نسبت گناه به من میدند، من گناهی نکردم اما نسبت گناه به میدند. پس گاهی اذلال به معنیه تسمیه به زلاله. و قد یکون الاذلال به معنی الاهلاک و العذاب و تدمیر. گاهی هم اذلال به معنی این است که یعنی خدا هلاک میکنه یا عذاب میکنه یا تدمیر، دمره، خراب بکنه خونه رو سرشون، نابود کردن. و منه از همین زلال به این معناست آیه شریفه ان المجرمین فی ضلال و سقر یوم یسحبون فی النار. ان المجرمین فی ضلال یعنی فی هلاکن، در عذابند، در عقوبتند، روزی که کشیده میشوند به طرف آتش. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم. و منه و از همین اذلال به معنی اهلاک است قوله تعالی اعزا زلل نافل ارز، آیا هنگامی که زلل نافل ارز یعنی هلک نا، پس زلل به معنی هلکه. یا مثلا این آیه شریفه و قوله والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یزل اعمالهم ای لن یبتل سیهدیهم و یسله بالهم، آنان که شهید می شوند در راه خداوند فلن یزل اعمالهم، لن یزل یعنی لن یهلک ای لن یبتل، باطل نمی شه اعمالشون. سیهدیهم، اونی که شهید شد خدا هدایتش میکنه، که حالا یعنی تازه بعد از شهادت تازه هدایت میشود. این حالا خیلی حرفای عرفانی خیلی داره دان. سیهدیهم و یسلح بالهم، شأن اونها رو هم اصلاح میکنه، کارشون اصلاح میکنه. فعلا هزا، بنابراین یکون المعنا، معنای آیه اینه ان الله تعالی یهلک و یعذب بالکفر بهی کثیرا، خداوند هلاک میکنه و عذاب میکنه به سبب کفر به قرآن عده ای را، به سبب کفر به قرآن عده ای را هلاک میکنه. یعنی چی؟ به ان یذلهم عن الثواب و طریق الجنت، به سببه، به این که گمراهشون میکنه از راه ثواب و از راه بهشت به سبب قرآن. فیهلکو، پس هلاک میشوند. یه عده را مثلا راه بهشت را نشونشون نمیده، خودشون میفتند جهنم هلاک میشن. و یهدی الی الثواب و طریق الجنت بالایمان بهی کثیرا، یه عده را هم خدا هدایت میکنه به ثواب و راه بهشت به اینکه ایمان به قرآن بیاورند، عده زیادی را. ان ابی علی الجبایی، آقای ابو علی جبایی اینجوری گفته، چون ابو علی جبایی نه اینکه جز معتزل است و مخالف جبره، آیه رو اینجوری معنا کرده. و یدل علی ذلک قوله، شاهد بر همین این معنای ابو علی جبایی، و ما یذل به الا الفاسقین، یعنی اول یک کسی باید فاسق باشد تا خدا گمراهش کنه، یعنی خدا ابتدا به ساکن کسی گمراه نمی کنه، پس خود او شخص ابتداعا فسق داره. که بله، نه ببینید، قبلا گفته بودم من اصلا کار ندارم که این حرفا درست یا نادرست، نه من فقط میخوام همین عبارت مجموع البیان، عبارت فصیح بلیغ مشکل و خیلی رمزگونه است، همین عبارت کتابو درست خوندن و معنا کردن، این هدف اصلی از این بحث فقط همینه. اما اینکه حالا این تو این مورد جواب فرمایش شما این است، تو همین بحثا همین جاها نگاه کنید، مجموع البیان اینجا رو از رو تبیان نوشته و تبیان همینجا میگه تعویل اذلال و هدایت ایناست، همینجا گفته سا، یعنی اینهایی که داریم میگیم اینا تفسیر نیست، اینا تعویله این آیه است. یک کسی اذلال رو اینجوری تعبیل میکنه، یکی دیگه اونجوری تعبیل میکنه، تعبیل های این مفسرین نسبت به اذلال.
باید کنترل آموزش میشه در جنگیده،
این حال شما دارید میفرمایید روی این چرخه اضلال از جهت آینده خود مجموع البیان الا از جهت گذشته رو میگه، از جهت گذشته که بشه تسلسل. مثلا ببینید اگر بگوییم و ما یذل به الا الفاسقین، یعنی خدا گمراه میکند کی رو؟ گمراه میکنه اونی که فاسقه. خب حالا اون چرا فسقه؟ اون فسق هم باید یه علتی قبلش داشته باشه، اونم با یه علتی قبلش داشته باشه، اونم قبلش بکش برو بالا دیگه تسلسل میشه، باید یه جایی ببریمش. بریدنش حالا چند جوره، یکی اینه که کسی بگوید خب اون فسقش را مثلا خدای نکرده خدا داده، یعنی این زلالت به خاطر اون فسقه، اون فسق به خاطر چیه؟ به خاطر جبر خدا اینا کار کرده. یه راه همینه که بگوییم که نه، این فسق، این اضلال رو خدا داده به خاطر اون فسق، اون فسق رو این خودش به اختیار خودش انتخاب کرده. یکی همینه که بگوییم که نه، علل و عوامل متعددی دست به دست هم داده که اون فسق ایجاد شد، بعد اون فسق باعث شد که خدا گمراهش کرد. مثلا فرض کنید که مثلا اینجور علل و عوامل، خود این شخص مثلا رفقاش کیا بودن، با کیا بازی میکرد تو مدرسه، معلمش کی بود، دوستانش کی بودن، پدر و مادرش لقمه حلال دادند یا حرام بهش دادن، ازدواج پدر و مادر ازدواج حلال بود یا حرام بود، عقدشونو کی خوند، بعد خود اون پدر و مادر بچه کی بودند، چه لقمه خوردند و از چه پدر و مادری، به اون پدر و مادر از چه پدر و مادری، یعنی یک چرخه خیلی طولانی دست به دست هم داده تا این آدم اینجوری شده که یه آدم مثلا فرض کنید این که مثلا هم میبینید دو تا بچه یه خانواده، یکشون خیلی متدینه یکشون بیدینه، یکشون سینما میره یکشون مسجد میره، هر دو هم بچه یه پدر و مادرن، یه لقمه هم خوردند و اینا، همین اینجور عوامل توش دخالت داره، این چه معلمی داشت، اون چه معلم، این چه لباسی پوشید، اون چه لباسی، این با کی بازی میکرد، اون با کی بازی میکرد، نتیجهش این شد. بله، و یدل علی ذلک، دلالت میکنه بر این معنایی که ابو علی جبایی گفت، قوله و ما یذل به الا الفاسقین، لانه بن زلالت متوقف بر فسق، یعنی خدا گتره ای کسی رو گمراه نکرده، اون باید فاسق باشه. لأنه لا یخلو من ان یکون اراد به العقوبت علی تکذیب کما قلناه، احتمال داره که یعنی خدا میخواد بگوید چون فاسقید گمراه شدید، چون قرآن رو تکذیب کردید گمراه شدید، عقاب میکنه، عقاب میکنه یعنی گمراه میکنه، در اون یذل رو به جای یذل عقوبت گذاشته، علت تکذیب یعنی به خاطر اون فسقی که داشتند و قرآن رو تکذیب کردن، کما قلنا او یکون اراد به التحییر و تشکیک، یا اینکه اراده کرده اینجوری، یعنی خدا گمراه میکنه به خاطر این شک و تردیدایی که شما داشتید، هی همه شک میکردید تو قرآن تو کلام خدا، تحیر و شک، فإن أراد حیرت، اگر اراده کرده همین تحیر را، فقط ذکر این که خدا لا یفعل تحیر و تشکیک را الا بالفاسق المتحیر شاک، کسی که خودش فاسق باشد و متحیر و شاک باشه خدا زلالتو بهش میده. فیجب ان لا تکون الحیرت المتقدمت التي بها صاروا فساقا من فعله، میخواد جلوی تسلسل بگیره دا، برای جلوگیری از تسلسل میگه لازم است اون حیرت متقدمه، حیرت متقدمه یعنی اون فسق، اون فسق التي بها صاروا فساقا، که به خاطر اون فسق اینام شدن فساق، اونها باید من فعلهی نباشد، فعل خدا نباشد، خدا گمراه کرد یعنی گمراهی فعل خدا به خاطر فسق، اما فسق دیگه فعل خدا نیست، ولی اگه فسقم فعل خدا باشه تسلسل میشه. الا اذا وجدت حیرتون قبلها، مگر اینکه وقتی این زلالت به خاطر حیرت، اون حیرت به خاطر حیرت دیگه، اون حیرت به خاطر حیرت دیگه، و هازا یوجب وجود ما لا نهایت له من حیرت قبل حیرته. این باعث تسلسل میشه دیگه، باعث میشود وجود داشته باشه بی نهایت حیرت قبل از حیرت، لا الا اوله، آغازم نداشته، یعنی بی نهایت. او ثبوت ازلال لا ازلال قبله، یا اینکه باید اینجوری بگیم، ما یا بگوییم که این زلالت به خاطر اون فسق، اما فسق به خاطر خودشون تا تسلسل نشه، یا بگوییم که این ازلال که خدا گمراه میکنه به خاطر زلالتی که خودشون داشتن، ولی همینجا دیگه تموم بشه. ولی اگه بگیم این ازلال به خاطر اون ازلال، اون ازلالم به خاطر یه ازلال دیگه، تسلسل میشه. و ازا کان ذالک من فعلهی، این من فعلهی یعنی من فعل خدا، وقتی که این ازلال فعل خدا باشد، فقط ازل من لم یکن فاسقا، اگر که مثلا ازلال فعل خدا باشه، بگوییم خب خدا میاد گمراه میکنه، یزل بهی کثیرن، یعنی خدا میاد یه درو گمراه میکنه، اگه اینجوری بگوییم، و هو خلاف قوله و ما یزل بهی الا الفاسقین، اگه من بگم خدا گمراه میکنه، پس این خلافه اینه که با مویزلو به علال فاسقین، چون علال فاسقین میگه اول خودشو فسق دارن بعد خدا گمراه میکنه، پس با مویزلو به علال فاسقین رو نباید بگوییم خدا ابتدا به ساکن کسی رو گمراه میکند، چون اگه این باشه خلافه اون میشه. و علا حاضل بچ، بنابر این بچ که ازلال خدا مسبوق است به یک ازلال خود شخص، خودش باید خراب باشه تو خدا گمنش. فیجوز و ان یکون حکم الله تعالی علیهم بالکفر، اصلا جایز است که بگوییم این که خدا میگه اینا کافرند، و براءته منهم، این که خدا از اینها بری است، و لعنته علیهم، این که خدا اینها را لعنت میکنه، همین حکم خدا اهلاکن لهم، این همین اهلاک اونهاست، هلاک کردن اونهاست. و یکونو اهلاکو ازلالن، خدا اهلاک میکنه یعنی این که گمراه میکنه. و کلو ما فی القرآن من الازلال المنصوب الالله تعالی فهو به معنا ما ذکرنه من الوجوه، هرچه تو قرآن کلمه ازلال به خدا نسبت داده شده، پس این ازلال به همین معنایی که گفتیم، یا به معنی باب افعالی نسبت، یا مثلا فرسونی به معنی هلاکت، یا به معنی براءت، یا به معنی مسبوق به فسق، امثال اینا. ولا یجوز ان یضاف الی الله تعالی الازلال الذی اضافه الی الشیطان، این که میگیم شیطان مردم رو گمراه میکنه، این ازلال، اینجور ازلالی رو به خدا نمیشه نسبت داد، یا اون ازلالی که به فرعون یا به سامری تو قرآن نسبت داده شده، اینجور ازلالی رو به خدا نمیشه نسبت بدیم. مثلا این بلقد ازل منکم جبلن کثیرن تو سوره یاسین، الان اینجا زلالت رو به شیطان نسبت داده، شیطان گروه زیادی را شما گمراه کرد، این گمراهی به معنی دعوت به بدیه، دعوت به شره، خدا دعوت به شر نمی کنه. یا مثلا ازل فرعون و قومه و ما هدا، فرعون گمراه کرد، این گمراهی به هر معنا باشه، خدا اینجوری گمراه نمی کنه. یا ازلهم السامری، سامری به هر معنا گمراه میکنه، به اون معنا خدا گمراه نمیکنه. و هو ان یکون به معنا تلبیس و تقلیت و تشکیک و الایقاع فی الفساد و الزلال، این زلالت فرعون یا سامری یا ابلیس به معنی تلبیس، قاطی کردن حق و باطل، تقلیت به غلط انداختن، تشکیک تو شک و تردید انداختن، و ایقاع در فساد، آدمی رو تو فساد بیاندازه، تو زلال بیاندازه. و غیر ذالک مما یؤدی الی تظلیم و تجویر، هرچی که زلالت به معنی گمراه کردن، تاریک کردن یا جور و ستم کردن باشه، زلالت به این معنا تو خدا راه نداره. الا ما یذهب الیه المجبره، که ما معمولا میخونیم مجبره، اونجور که جبری مسلک ها میگویند تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. به هر حال مجبره این زلالتی را که به فرعون نسبت میدن، همونو به خدا نسبت میدن، نعوذ بالله. در رو خون فکر اشاعر سو فکر جبره، اون فکر غلطه، حالا دیگه درستش یکی از این توجیهات. به هر حال میدونیم که خداوند گمراه نمی کنه، هر آیه‌ای هم هست با یه جوری توجیه بشه. حالا اونی که دیگه مجموع البیان نگفته، ما داریم مجموع البیان میخونیم. بله، بینید همون بحث برکت، بحث توفیق، مثلا خدا به شما توفیق بده، مثلا خدا هدایت بکنه، خدا عمرتون رو طولانی بکنه، خدا عزت شما رو زیاد، این همش بحثای توحید افعالیه. توحید افعالی این است. یک کسی اومد پیش منصور دوانیقی گفت که امام صادق علیه السلام داره توطئه میکند. منصور دوانیقی امام صادق رو احضار کرد، گفت که آقا چرا توطئه کردید؟ امام فرمود من توطئه‌ای نکردم. منصور دوانیقی گفت من شاهد دارم که شما توطئه کردید. اون آقا رو گفت اومد، اون گفت بله امام صادق توطئه کرده. امام صادق فرمود که حاضری قسم بخوری که من توطئه کردم؟ گفت بله، والله الذی لا اله الا هو، امام صادق توطئه کرده، نعوذ بالله. هر کسی هم که قسم دروغ میخوره تو همین دنیا فوراً عذاب میشه. اگر یک کسی خواست قسم دروغ بخوره و زود عذاب نشه، لا اله الا الله بگه، چون لا اله الا الله بهش میگن کلمات چی؟ فرج. لا اله الا الله کلمات فرجه دیگه. تو رساله میگه تو قنوت بهترین دعا دعای فرجه. فرج یعنی چی؟ لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم. اینه دیگه. این بابام این چیزا رو بلد بود، گفت والله الذی لا اله الا هو، امام صادق توطئه کرده که قسم دروغ خورد اما کلمه فرج گفت که عذاب نشه. امام صادق علیه السلام فرمود که نه، اینجوری قسم بخور، بگو بره تو من حول الله و قوته الى حولی و قوتی ان کان جعفر ابن محمد لم یفعل کذا و کذا. اگه دروغ بگم بره تو من حول الله و قوته. این بدبختم خب حالش نبودی گفت اینا، همین که گفت امام صادق علیه السلام فرمود همه بلند شید. بلند شدن دیدن این نشسته، اومدن تکونش دادن دیدن خشک شده، به خاطر این که یه لحظه گفت چی؟ بره تو من حول الله و قوتهی الی حولی و قوتهی. توحید افعالی منش اینستم، توحید افعالی اینه که این دست منم که میخواد تکون بخوره باید بگم به حول الله و قوتهی اقوم و اقود. به زبانم نمیگم ولی واقعا با حول و قوه خداست که دست تکون میخوره. اون گفت حول و قوه خدا رو کار ندارم، خشک شد. سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود، این معنای توحید افعالیه، خدا رزاق بود. خیلی فصلون فی حقیقت الهدایت والهدیه، حقیقت هدایت چیست؟ حالا این آیه بحث زلالت بود، بلی حالا و از قد ذکرنا اقسام الازلال، حالا که ازلال رو گفتیم و ما یجوز و اضافته الالله تعالی منها، ازلالی که جایز به خدا نسبت بدیم، مثلا گفتیم ازلالی که به خدا نسبت داده میشه به معنی عقاب یا به معنی نسبت یا به معنی حکایت، اینا گفتیم جایزه. حالا که اینا رو گفتیم ما یجوز و اضافت و الله تعالی منها من اقسام ازلال و ما لا یجوز. ما لا یجوز هم اونی بود که ازلال به معنی ازلال فرعون و سامری اینا. فلنذکر اقسام الهدایت التي هي ضده. حالا هدایت رو هم اشاره بکنیم. اعلم ان الهدایت فی القرآن تقع على وجوه. هدایت تو قرآن چند بچه داره. احدها ان تكون بمعنى دلالت و الارشاد. هدایت به معنی دلالت و ارشاد. یقال هداه الطریق و للطریق و الى الطریق. هداه الطریق و للطریق و الى الطریق، یعنی هم متعدی به نفسه، هم متعدی با حرف جر الا، هم با حرف جر لام. دو مفعولی هم هست، مفعول اولش بیواسطه، مفعول دومش میتونه بیواسطه، میتونه دم با واسطه. خب یعنی چی حالا؟ ازا دله علیه، وقتی راهنمایی کنه کسی را به اون طریق. و هاذا البته عام لجمیع المکلفین. این بچ یعنی اینجور هدایت، خدا برای همه اینجور هدایتی داره. فان الله تعالی، خداوند حتی هدایت به معنا نسبت به فرعون هم داره. هدا کل مکلفین الی الحق، همه رو هدایت میکنه به حق. به ان دله علیه، به اینکه دلالت میکند اون مکلف را بر حق. و ارشده الیه، ارشادش میکنه به حق. لانه کلفه الوصول الی، زیرا خدا مکلف کرده مردم را به رسیدن به اون حق. فلو لم يدله عليه، اگر خدا راهنمایی به حق نکند پس تکلیف به ما لا یطاق کرده. لکان قد کلفه به ما لا یطیق، مکلفش کرده به چیزی که قدرت نداره. پس اول خدا راهو فرموده، بعد مکلف کرده که به اون راه بروید. و يدل عليه، دلالت میکنه بر این که هدایت به معنی دلالت و ارشاده. قوله تعالی بلغت جاءهم من ربهم الهدى، از طرف خدا هدا آمد. این هدا یعنی ارشاد، راهنمایی. یا قوله انا هدیناه السبیل، به همین معناست. و قوله انزل فیه القرآن هدى للناس، باز به همین معناست. و همینطور آیه و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى، به همین معناست. و قوله انک لتهدی الى صراط مستقیم، باز به همین معنای هدایت. قوله هدیناه النجدین، به همین معنا. و ما اشبه ذالک من الآیات، که ده ها آیه اینجوری تو قرآن هست که هدایت به معنی ارشاده. و ثانی ها، معنای دوم اینه که هدایت ان یکون به معنا زیادت الالتاف، یعنی لطف خدا زیاد بشه. التی بها یثبتو علل هدا، این تو روایات هستن. یک کسی زمان امیرالمؤمنین رفت مسیحی شد، آوردندش خدمت امیرالمؤمنین. حضرت بهش فرمود چرا مسیحی شدی؟ گفت به خاطر این که ما مسلمونا قبول داشتیم که هدایت نشدیم. روزی 10 بار تو نماز میگیم خدای ما را هدایت بکن، یعنی هدایت نشدیم. خب منم رفتم یه دینی که هدایت شده، قبولم داره هدایت شد، مسیحی شدم. امام علیه السلام فرمود چرا نیامدی از اهلش بپرسی؟ اهدنا الصراط المستقیم معنیش این نیست که ما را هدایت بکن. اهدنا الصراط المستقیم اینه که یعنی ثبتنا، نگهمون بدار بر صراط مستقیم، این معنیش، نه اینکه هدایت بکن. یه احتمال اینه که نه، هدایت بکن به این معنی الان یه هدایت داریم، دعا میکنم هدایت بالاتر، دوباره فردا هدایت بالاتر رو دارم، دعا میکنم هدایت بالاتر. و همینجور حالا که بانک خیلی زیاد هست، پس انداز بکنی تو بانک. نه اخرویش هم بانک هست، دنیاویش هم بانک هست، هر دوتاش بانک داره. ثانی ها ان یکونه به معنا زیادت الالتاف. زیادت الالتاف یعنی چی؟ یعنی هدایت دارم ولی میگم یه لطف بیشتر، دوباره میگم لطف بیشتر. التی بها یثبت علی الهدى، یعنی اون الطافی که ثابت بمونه. گفتم امیرالمومنین فرمود که چی؟ ثبتنا. و منه قوله تعالی والذین اهتدوا اهتدوا زادهم هدى، اون هدایت شده یه هدایت بیشتر خدا بهشون میده. با توهم تقواهم ای شرح صدورهم و ثبتها، یعنی شرح صدر بهشون میده یا ثبات بهشون میده. معنای سوم هدایت اینه که ان یکون به معنی الاصابه، یعنی خدا ثواب میده. و منه قوله تعالی یهدیهم ربهم به ایمانهم تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم، هدایتشون میکنه پروردگارشون به ایمانشون و تو بهشت فلان هست. خب این که توی بهشت هدایت میکنه، تو بهشت که دیگه هدایت نمیخواد، تو بهشت فقط پاداش میخواد. یا مثلا الذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم سیهدیهم، اونی که شهید شد، این که حال دیگه کشته شد، حال که از دنیا رفت، این که دیگه بعدش هدایت نمیخواد. پس سیهدیهم یعنی چی؟ یعنی این که ثواب بهشون میده و یصلح بالهم، عاقبتشون رو اصلاح میکنه. ول هدایت التي تكون بعد قتلهم، درباره شهدا، درباره شهدا این هدایتی که بعد از شهادت، هی اصابتهم لا محاله، همون ثوابشونه. لانه ليس بعد الموت تکلیف، بعد از مرگ که دیگه تکلیفی نیست که هدایت باشه. معنای چهارم هدایت الحکم بالهدایه، هدایت میکنه یعنی یحکمو به این که این آقا هدایت شده است، که قوله تعالی و من یهد الله فهو المهتدی، هر که خدا هدایتش بکنه او مهتدی است. مهتدی است یعنی چی؟ یعنی داره خدا حکم میکنه به این که این آقا هدایت شده است. و هذه الوجوه ثلاثه، این وجوه ثلاثه یعنی دوم و سوم و چهارم، اولینه ها، دوم سوم چهارم، خاصتون بالمؤمنین دون غیرهم، اختصاص به مؤمنین داره نه، اما اولی شامل کفارم می شد. لأنه تعالی، چون خداوند، انما یصیب، و مثلا معنای سومی این بود که هدایت به معنی ثواب، خدا ثواب می دهد من یستحق الاصابه، اونی که مستحق ثوابه یعنی همون مؤمنون. و یزیدهم به ایمانهم و طاعاتهم الطافن، و خدا اضافه میکنه به سبب ایمانشون و به سبب اطاعتشون الطافن، الطافی رو به اونها میدهد. و یحکم لهم بالهدایت لذلک ایزن، یحکم لهم یعنی اون معنای چارومی، نه یحکم لهم معنای چارومی الحکم بالهدایت، یزیدهم مال دوم. بله خب، پنجم این معنای هدایت، ان تکون الهدایت و به معنا جعل الانسان مهتدیان به ان یخلق الهدایت فیه، خدا هدایت میکنه یعنی خدا خلق میکند هدایت را در این شخص. مثل این که مثلا من میگم خدا حرکت را تو این دست من ایجاد میکند، خلق میکنه هدایت را در اون انسان. کما یجعل شیء متحرکن، این که خدا شیء را متحرک قرار میده، به خلق الحرکت فیه، حرکت را در او ایجاد میکنه. والله تعالی یفعل العلوم الضروریت فی القلوب، و خدا خلق میکند علوم ضروری را در دل انسان. این خدا خلق میکنه علوم ضروری را در انسان، این در واقع یه نوع، حالا بگم تناقض یا یه نوع تهافتی تو کلامه، هم مجموع البیان هم خیلی های دیگه. مجموع البیان قبلا تا حالا خوندیم دو بار گفته بود که کلام اصحاب المعارف غلطه، دو بار اینو خوندیم که میگه حرف اصحاب المعارف صحیح نیست، اینجا الان داره میگه صحیح هست. اصلا اصحاب المعارف همینو میگن، میگن که خدا خلق میکند علوم بدیهی را در انسان. خدا علم را تو انسان قرار میدهد. یه نوع تهافته، یه نوع تهافته دیگه اینه ها، یه نوع تهافته دیگه. همه الان من و شما هممونا میگوییم که نظر اصحاب المعارف غلطه، از طرف دیگه هممون فطرت و قبول داریم، هممون میگیم که اگر که یک کسی پدر و مادرش، محیط، جامعه گمراهش نکنن، فطرتن خدا داده و خدا شناسه. این که میگیم فطرتن خدا شناسه است، یعنی هر کسی یه علوم ضروری و بدیهی مثل شناخت خدا تو درونش هست. اصحاب المعارف هم همینو میگن. اون گفته بودم سمامت ابن اشرس، همون کسی که حکم ولایت عهدی امام رضا علیه السلام رو این نوشت، یعنی خطی این بود، سمامت ابن اشرس. این اصحاب المعارف اینا بودن دیگه، اینا حرفشون همین بود. خلاصه هم از یه طرف بگویید فطرت درسته، از یه طرف بگویید حرفای اصحاب المعارف غلطه، این میشه کوسه و ریشمن. خلاصه مینه الان هم اینجا مجموع البیان داره میگه علوم بدیهی، این که مثلا فرض کنید روز روشنه، شب تاریکه، این آب داغه، اون آب سرده، این تو علوم بدیهی، این رو میگه خدا تو انسان میگذارد. این همین حرف اصحاب المعارف. والله تعالی یفعل العلوم الضروریت فی القلوب فذلک هدایتون منه. این خودش یه نوع هدایت خداست که خدا یه اولیاتی، یه مواد اولیه علم و شناخت تو انسان گذاشته. و هذا البدش ایزن آمون لجمیع العقلا، همونجور که اون هدایت اولی شامل مؤمن و کافر میشد، اینم شامل همه میشه، مؤمن، کافر، آفریقایی، آمریکایی، همه، هر کسی میفهمه روز روشنه، تابستون گرمه، زمستون سرده، اینجور علوم را همه دارن دیگه، خدا به همه داده. کلبچه لعبر فعمل هدایت التي کلف الله تعالی العباده فعلها کل ایمان بهی و به انبیائه و غیر ذلك فانها من فعل العباد، اما هدایتی که خدا مردم مکلف کرده انجامش بدن، یعنی ایمانم بیاورید به خدا، ایمان به پیغمبران بیاورید و غیر ذلك، فانها من فعل العباد، این ایمان فعل مردمه، یعنی خود مردم مکلفند به این. ولی ذالکه یستحقون علیه المدح و الثواب، این دیگه فعل خدا نیست، چون اگه فعل خدا باشه که دیگه ثواب و عقاب معنا نداره، چون مردم مستحق مدح و ثواب هستن، معلوم میشه فعل انسانه. و این کان الله سبحانه قد انعم علیهم به دلالتهم علی ذالک، بله خدا فقط لطف کرده، راه نمایی کرده که این راهو برید، یعنی یه توفیقی هم خدا داده به این که خدا نعمت داده به مردم، به این که راهنماییشون کرده بر اون ایمان به خدا و ارشادشون کرده به اون ایمان به خدا و دعایهم الی فعله، خدا دعوتشون کرده به این که این ایمان را انجام بدهند و تکلیفهم ایاهو، مکلفشون کرده به این ایمان و امرهم بهی، و اونها را امر کرده به این ایمان. فهو من هذا البچ نعمتون منه سبحانه، از این جهت که خدا راه نمایی کرده لطف خداست، اما از این جهت که خود انسان با یه ایمان بیاره فعل انسانه نه فعل خدا، یعنی ایمان راه نمایش از خدا اما انجامش از خود انسان. و منتون منه واصلتون الیهم، منتیست از خدا که به مردم رسیده که راه نمایشون کرده. و فضل منه و احسان لدیهم، احسان کرده به مردم. فهو سبحانه مشکور علی ذلک محمود، خدا شکر می شود به خاطر کدام نعمت؟ نعمت راه نمایی، نه به خاطر ایمان آوردن، چون ایمان آوردن فعل انسانه، آدم به خاطر فعل خودش که خدا را شکر نمی کنه، به خاطر فعل خدا خدا رو شکر کنه، فعل خدا همیشه همون دلالت و راهنمایی و ارشاد. از فعل به تمکینهی و الطافهی و ضروب تسهیلاتهی و معوناتهی. خدا رو شکر میکنیم به خاطر اینکه خدا انجام داد، به اینجوری انجام دادم، نه اینکه خدا هدایت کرد، خدا تمکین کرد از هدایت و لطف کرد و اقسام تسهیلات و کمک‌های خدا، قرآن فرستاد، پیغمبر، نمیدونم، امامان علیهم السلام، اینا رو فرستاد. اینها فعل خداست، برای اینام شکرش باید بکنیم. اما ایمان آوردن فعل خود انسانه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.